پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با گرمترین درودها از کرانه های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کوی و برزن و دشت و دمن این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدوارم خوب و خوش و خرم باشید و با دلی پر از امید و آرزوهای خوب روزتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. گاه شمار بر روی دیوار، شنبه 25 خرداد ماه از بهار 1398 خورشیدی برابر با 15 ماه ژوئن 2019 میلادی رو نشون میده و برنامه‌های چشمه خورشید، ورقی از خاطرات و پندها و پیمانها بخش‌های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. امروز همچنین در تقویم بین المللی روز جهانی عدم خشونت با سالمندان نامگذاری شده. امیدوارم این یادآوری مشوق خوبی باشه برای همه ما در راه خدمت، مراقبت و مهربانی به افراد مسن و سالخورده در خانه و همسایگی و اجتماعی که در اون زندگی می کنیم. و ضمناً توجه داشته باشید که برنامه امروز پندها و پیمانها هم به همین مناسبت تهیه شده که در این پیام دوست تقدیم شما می کنیم. قبل از شروع برنامه های امروز اجازه بدین تا سریع اطلاعات راه های تماس با ما رو هم در اختیار شما بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید. اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست رو در تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی هم جستجو کنید. آدرس وبسایت ما هست www.persianbahaimedia.org. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید. برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو آغاز می‌کنیم با اولین بخش مجموعه جدید چشمه خورشید. این مجموعه به مناسبت 200 سال تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی تهیه شده با تمرکز بر زندگی حضرت باب و آثار او. پس اگر آماده هستید با رامان شکیب و استاد بهرام فرید در این برنامه همراه بشیم و به اولین بخش مجموعه چشمه خورشید گوش کنیم.
موسیقی چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و این برنامه چشمه خورشیده. همونطور که میدونید امسال یعنی سال 2019 میلادی 200 سالگرد تولد حضرت باب، مبشر آیین بهایی و مؤسس دیانت بابی است. به همین منظور رادیو پیام دوست تلاش میکنه تا در برنامه‌های خودش معرفی بهتر و دقیق‌تری راجع به این آیین، راجع به حضرت باب و همینطور آثار ایشون داشته باشه. برنامه چشمه خورشید اختصاص داره به معرفی آثار حضرت باب. مهمان ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند. با ما همراه باشید. جناب فرید، بسیار خوشحالم که شما رو در استودیو رادیو پیام دوست می‌بینم.
با سلام و درود فراوان خدمت شنوندگان عزیز، من هم بسیار خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
خواهش میکنم، این سال رو به شما هم تبریک میگیم و امیدواریم که در این سری برنامه ها بتونیم آنگونه که باید و شاید به معرفی آثار حضرت باب بپردازیم.
امیدوارم که اینطور باشه و 200 سالگرد تولد حضرت باب یکی از مهمترین وقایعی است که در نهضت بابی یا دیانت بهائی رخ داده و ما امیدواریم که بتونیم به بخش کوچکی از آثار حضرت باب بپردازیم.
خیلی ممنونم. خب برای نقطه شروع، طبق همه برنامه ها یک معرفی اجمالی از تاریخ حیات حضرت باب با هم داشته باشیم. حضرت باب که بود؟
در واقع باید از نام ایشون شروع بکنیم. نام ایشون پیوند دو تا اسم بسیار مهم در دیانت اسلامه. نام حقیقی ایشون سید علی محمد که در شیراز متولد شدن و گویا جز نبوات کتاب الهی بوده که یه روزی خواهد رسید که شمس و قمر با هم جمع خواهند آمد. به تعبیری شمس و قمر یعنی محمد و علی است که در طبق اسطوره ها و بر طبق احادیث اسلامی گفته شده که یه روزی این دو با هم جمع خواهند شد و در کریمه قرآنی هم به این آیه اشاره شده بود. گویا به همین خاطر هم اسم حضرت باب به نحو بسیار عجیبی با این شمس و قمر قرین شده، یعنی علی محمد، و چون سید بوده جز خاندان سادات محسوب می شدن، از این جهت داره اعتزاز بسیار زیادی در نزد اطرافیان خودشون بودند و در شهر شیراز متولد شدند. سال تولدشون 1235 هجری قمری مصادف با 1819 میلادی است. در قرن 19 هم یعنی یکی از پر التهاب ترین قرنهای تاریخ بشری متولد شدند که ما انشاءالله در طول برنامه گاهی اوقات به این زمان هم رجوع خواهیم کرد.
حتما. خانواده حضرت باب یا خانواده سید علی محمد به چه کاری اشتغال داشتن؟ چه جایگاهی در اجتماع داشتن در شیراز اون زمان و چه نگاهی به این خانواده می شد در اون دوره؟
در واقع همونجوری در تواریخ آمده حضرت باب جز خاندان تجار بودن، یعنی اهل تجارت و پیشه و یکی از معروفترین خاندان ها محسوب می شدن و بعدها هم می بینیم جز منصوبین درجه یک حضرت باب بعدها به آیین بهائی در آمدن و به همون شغل تجارت مشغول بودن و دایره تجارتشون از شهر شیراز به بوشهر و از بوشهر به بمبئی و دیگر نقاط مورد تجارت یا محل تجارت ایران آن زمان بودن. چون میدانید که در ایران اون موقع زمان عصر قاجار است و اصولا تجارت چندان مطمع نظر دولت و ملت نیست، ولی با این تفاصیل جز تجار درجه یک زمان خودشون محسوب می شدن.
بله. و کودکی حضرت باب چگونه گذشت؟
خب در تواریخ بابی و بهایی به کرات آمده که داستان‌های بسیار زیادی در وصف ایشون تعریف می‌کنن. ما یه داستان رو که اتفاقاً به آثار حضرت باب بسیار نزدیک‌تر برای شما میتونیم نقل بکنیم.
بله حتما.
اون داستان از این قرار است که ایشون وقتی در سن خردسالی می‌برن برای مکتب، یعنی مدرسه اون موقع، در اولین جلسه که شیخ محمد عابد استاد یا معلم اون مکتب بوده، او رو حضرت باب رو دعوت میکنن که بر سر کلاس بشینه. کلاس شروع میشه، شیخ محمد عابد به او میگه که بخوان، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت باب جواب میدن که من تا معنیش رو ندانم نمیگویم. و بعد شیخ محمد عابد خودش رو به ندانستن میزنه و میگه منم زیاد معنیش رو نمیدونم، همینقدر بگی کافیست. میگه من تا معنی اون رو درست نفهمم نخواهم گفت. باز دو مرتبه تکرار میکنه که من اون معنیش رو نمیدونم، اما اگه شما بلدید بگید. حضرت باب در اونجا شروع میکنن در مورد بسم الله حرفهایی میزنن و تفسیر ارائه میدن. بسیار عجیبه و او تا به حال چنین تفسیر رو از بسم الله نخونده و نشنیده. از این رو مایه حیرتش میشه و بعد دست طفل رو میگیره و میبره پیش دایی ایشون، چون میدانیم که حضرت باب در کودکی پدر خودشون رو از دست دادن. خلاصه این که حضرت باب به پیش دایی میرن و دایی ایشون یه خورده نکوهش میکنن، سرزنش میکنن، ایشون رو دعوت میکنن به خیشتنداری از این گونه مباحث تا به شکل عادی روال زندگی ادامه پیدا بکنه.
این واقعی در چند سالگی حضرت باب بود؟
5 یا 6 سالگی است. حالا نکته عجیب اینه که حدود 20 سال بعد ما شاهد یکی از بزرگترین آثار حضرت باب هستیم بر بسم الله الرحمن الرحیم که در نوع خودش بی‌نظیره. ما باید توجه داشته باشیم که اگر قرار باشه رو آثار حضرت باب اهتمام میکنیم در فهم و درکش، بدانیم که گویا این پیوند بین آثار و افکار حضرت باب مثل این که خیلی کهنه و از زمان طفولیت ایشون آغاز میشه.
شنوندگان عزیز، این نخستین قسمت از مجموعه برنامه چشمه خورشیده. ما در این برنامه به معرفی و بررسی آثار حضرت باب میپردازیم. جناب فرید، شما پیش از استراحت فرمودید که دایی حضرت باب ایشون رو سرزنش میکنه، باشون صحبت میکنه که خیشتندار باشن.
بله.
این آیا به این معنی است که خانواده حضرت باب آگاه بودن از این که حضرت باب در اون سن دارای چه ویژگی ها و خصلتی هستن؟
یکی از سوالاتی است که مسلم برای همه پیامبران یا مظاهر ظهور به تعبیر بهائیان رخ میده که آیا رفتار اجتماعی اونها سبب امتیاز اونها از دیگر افراد یا اقشار جامعه میشده؟ یعنی به تبع چنین هست. گویا از کودکی بر طبق باور بهائیان پیامبران از همون کودکی میدانند که جزء رجال خاص خداوند محسوب میشن و امتیاز نبوت به اینها تعلق گرفته. بله این چنین هست و این امتیازات رو چون نزدیکان باور نمیکنند به اینکه این شخص، این کودک ممکنه یکی از پیامبران الهی و اولیای الهی باشه، معمولا تأویل به غرائب و عجایب رفتار میکردن و این چنین هم هست در زمان حضرت باب. علائم بزرگی و شور و نشاط روحانی در ایشون به کرات دیده شده و خود ایشون هم در چندین اثر به زمان طفولیت خودشون اشاره کردن.
نکته جالبی رو گفتین، در کدوم آثار خودشون به زمان طفولیتشون اشاره میکنن؟
باز انشالله در بررسی آثار به اون خواهیم پرداخت، ولی ایشون یه اثر بسیار بسیار خاص دارن به اسم صحیفه بین الحرمین که در اون اثر به جزئیات زندگی خودشون اهم از تاریخ تولد، زمان حیاتشون، کودکیشون اشاره کردن. و همینجا برای شنوندگان محترم باید عرض بکنم که ما صرفاً تنها پیامبریست در طول تاریخ ادیان سراغ داریم که با قید تاریخ و جزئیات دقیق به حوادث زندگی خودش اشاره کرده و این یه انقلابه در تاریخ ادیان که یک پیامبر با این دقت نظر و با این حدت بصر کوشیده از اختلاف پیروان پس از ایشون جلوگیری کنه، ممانعت کرد که مثل حضرت محمد که تاریخ تولدش معلوم نیست یا مثل حضرت مسیح که اصلا شخصیت تاریخی او زیر سوال هست، بهائیان دچار این تضاد یا این دچار این بحران ها نشن و گویا این تراوت فکر رو ما از این جوان 25 ساله 24 ساله بعد در نظر بگیریم و جزء عجایب تاریخ محسوب میشه.
این کتاب بین الحرمین در چند سالگیشون نوشته شده؟
این کتاب بعد از اظهارم یعنی مبعوث شدنشون به نبوت نوشته شده و در راه عزیمت به حج یعنی در بین اون مکه و مدینه نوشته شده، به احتمال بسیار زیاد همون 25 تا 26 سالگیشون.
برگردیم روی سیر زمانی زندگی حضرت باب. جوانی و نوجوانیشون چطور گذشت؟ به چه کاری اشتغال داشته؟
بله، جوانیشون عمدتاً به تجارت در بوشهر انجام مید، اما میل ایشون این بود که با دو تن از بزرگترین شخصیت‌های تاریخی در زمان خودشون که قطب فکری محسوب می‌شدن آشنا بشن، و اون شیخ احمد احصایی و سید کاظم رشدی بانیان نهضت شیخی یا مکتب شیخی هستند. از این رو ایشون در اون زمان در سال 1257 هجری قمری یعنی تقریبا 22 سالشون بود قصد میکنن که به کربلا برن و در محضر درس سید کاظم شرکت بکنن. ما در تاریخ میدانیم که ایشون حدود 10 ماه تقریبا 10 ماه در اون مجلس یا در کربلا زیستن، در کنار سید کاظم چند بار ملاقات اتفاق افتاده بود. بی گمان بعد با برخی از پیروان بعدی خودشون که جزو حروف حی محسوب می‌شدن در همون زمان بعد یک تلاقی یا یک آشنایی صورت گرفته باشه، و بعد به خواهش خاندانشون به خصوص مادر بزرگوارشون و اینکه ایشون مجرد هستن برمیگردن به شیراز، تأهل اختیار میکنن و در سال 1259 صاحب یک فرزندی میشن که به اسم احمد که در همون طفولیت فوت میکنه، و بعدن در آثار دیگر ایشون مراجع به این فرزند و مادر بزرگوارشون و همسرشون نکته های ظریف و لطیف و بسیار بسیار شنیدنی خواهیم دید.
شما اشاره کردید به محضر درس سید کاظم رشدی.
بله.
و همینطور شیوه فکری نهضت شیخیه.
بله بله.
پس باید انتظار داشت که در مطالعه و بررسی آثار حضرت باب این نهضت شیخیه هم مورد نظر مخاطبین باشه، یعنی تو ذهن باید یه آگاهی نسبی راجع به این مکتب و نوع فکریش داشته باشیم، درسته؟
بیگمان همینطوره. بعدن جز مقدمات بحث خودمون روی آثار حضرت باب اشاراتی خواهیم داشت که در از چه زوایایی این مکتب دخیل شده در آثاریشون و از چه اصلاحاتی هم نسبت به مکتب شیخی توسط حضرت باب صورت گرفته. بعدن به این اشاره مفصل خواهیم کرد.
و اما فکر میکنم باید برسیم به نقطه عطف زمان زندگی حضرت باب و اون به نبوت رسیدن ایشون یا اظهار امر ایشون بنابر قول بهائیان هست.
بله.
کی این اتفاق افتاد؟ در کجا این اتفاق افتاد؟ و شرح مابقی چه بود؟
بله، ما بعد به تاریخ رجوع کنیم تا مفصل این قضایا رو بدیم. اما تاریخ 1844 میلادی مطابق با 1260 هجری قمری است، درست 1000 سال از فوت امام حسن عسکری میگذره، یعنی دقیقا در رأس 1000 سال از خاتمه پیدا کردن امامت در مکتب شیعی حضرت باب ظاهر میشن، و این جزء نبوتی بوده که در قرآن و احادیث اسلامی به اون بشارت داده شدن.
18... یعنی 1000 سال منظورتون؟
بله بله بله. یوم اندالله 1000 سال محسوب میشه، در قرآن به دفعات نازل شده. حضرت باب این رو جزء علائم ظهور میدونستن و حتی این عدد 1260 رو هم جزء اعدادی بوده، جزء سنواتی بوده که نبوت گفته شده بهش، پیشگویی کرده بودن که درست در نصف کوچکترین عددی که به جمعی آحاد قابل انقسام باشه و ظهور خواهد کرد. عدد 2520 رو اگر نصف کنید باز به عدد 1260 میخوریم که گفته شده در اون سال قائم آل محمد ظاهر خواهد شد. ایشون در اون سال که اظهار امر یا اظهار بعثت خودشون رو بیان میکنن، 18 نفر به نام حروف حی به تعبیر ایشون مؤمن میشن و بعد نهضت بابی، دیانت بابی از اون پس وجهه انقلابی و جهانگیر خودش رو نشون میده.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، این برنامه چشمه خورشید هست که در اون به مطالعه و بررسی آثار حضرت باب میپردازیم. جناب فرید، راجع به زمان اظهار امر یا به پیامبری رسیدن حضرت باب صحبت کردید.
بله.
چه اتفاقی افتاد در اون لحظه، در اون روزها و حتی در اون هفته ها در سال 1260 برای حضرت باب؟
بله، این از دو زاویه قابل بررسی. یک جهتش جهت رفتار اجتماعی یا بازخورد اجتماعی قضیه است که ما میبینیم بسیار آرامه و گویا کسی از کسی خبردار نمیشه، ولی از یه طرف یه انقلابی در ملکوت خدا رخ میده که در قلوب مؤمنان داره متجلی میشه. بله. از این جهت میشه گفت که مهمترین واقعی که در تاریخ رخ میده پیدا شدن یک روزن است. ما اظهار امر رو فقط نباید ببینیم به عنوان یک کسی به کسی ابلاغ این میکنه که پیامبر، اما از این چشم اندازی که حضرت باب به ما کمک کردن در آثارشون متوجه بشیم، این است که در اون زمان یک روزنه ای باز میشه، روزنه ای که هر چقدر کوچکه اما ورود به ملکوت خداست. یعنی تنها باری که خداوند یک روزنه ای پنجره ای باز کرده که هم خدا ما رو ببینه و هم ما بتونیم به خدا آگاهی و لقایی داشته باشیم، همینجاست، همین حادثه است. پس درسته که روز و ساعت مطابقه با همون روز و ساعتی است که از قبل گذشته، هیچ اتفاقی ظاهرا نمیفته، نه آسمان به زمین میره، نه زمین به آسمان، نه زلزله ای رخ میده، آنچه که در قیامت قرار است حادث بشه، اما همه اتفاقات افتاده. اما کجا اتفاق افتاده؟ در قلب نفوس آگاه. شما باور نکردنی است، یکی از بدی ترین اتفاقات آفرینشه که یک دفعه این پنجره باز میشه و ما خدا رو میبینیم، خدا هم ما رو میتونه طوری ببینه که برای هزار سال تدوین بکنه نقشه هستی و آفرینش. این از در آثار حضرت رب العلا همچین نگاهی رو میبینیم و قصد ما هم از معرفی آثار حضرت رب العلا این است که به چنین منظره هایی احاطه پیدا کنیم.
جناب فرید، شما فرمودید تنها لحظه ایست که این روزنه باز میشه برای بله. مشاهده و ورود به ملکوت.
بله، بله.
آیا این شبیه به اتفاقی است که در زمان ظهور هر یک از پیامبران گذشته اتفاق افتاده؟
بله، ما بعد همین رو، یعنی تکیه ما این است که حضرت باب توصیه میکنن که این لحظه رو این گونه تصویر کنیم. بله. که هر هزار سال حالا کم یا زیاد در تاریخ یک بار رخ میده که این پنجره باز میشه و ما میتونیم این مراوده بین ملکوت و ملک رو، این مراوده بین ملکوت و ناسوت رو، مراوده بین خدا و انسان رو توش ببینیم. این که دو قطبی است در آثار حضرت باب یکی از بدی ترین و بارزترین نکته های حضرت باب محسوب میشه، یعنی این که جهان دو قطب داره، انسان و خدا. معیت این دوتا، همراهی این دوتا در آثار حضرت باب شاید مهمترین ویژگی حضرت باب باشه. از سوی دیگر باید به این چشمنداز هم نظر بکنیم که حضرت باب برای نخستین بار پرده از یک حقیقت غیبی در بعثت به کنار میزنن.
یعنی چی؟
یعنی که حضرت باب معتقدن پیامبران سه بعثت دارن، سه تا اظهار امر دارن. یه اظهار امر ایشون یعنی اعلان این که پیامبر خدا هستن خفیست، خیلی در نهان صورت میگیره، کسی از کسی خبردار نمیشه. درست همون اتفاقی که برای حضرت محمد در همون سنوات اولیه مکه رخ داد. جز بستگان اولیه ایشون، همراهان نخستین ایشون، کسی واقعا خبردار نبود. خود حضرت رسول سه سال سفارش کردن که مبادا این واقعه، یعنی اظهار نبوت ایشون، به دیگری گفته بشه. خیلی در نهان بود. بعد از سه سال اظهار امر علنی رخ میده، یعنی به عموم فاش میشه. ما تاریخ دقیق 5 جمادی 1260 رو اظهار امر یا بعثت علنی ایشون محسوب میکنیم، اما گویا قبل از این اظهار امر خفی ایشون پیش از این رخ داده و برخی از نزدیکان ایشون یا همراهان ایشون گویا از این واقع خبردار بودن. ما اینو از کجا میفهمیم؟ از خود آثار حضرت رب العلا. همونطور که عرض کردم، تنها پیامبری است که از جزئیات زندگی خودشون به خوبی پرده برداشتن و تاریخ مندش کردن. از جمله خود حضرت رب العلا میفهمان قبل از 5 جمادی در ذی‌قعده سال قبلش حضرت باب این حقیقت غیبی رو فهمیده بودن و برخی از نزدیکانیشون از این ماجرا با خبر بودن. اما اظهار امر یا بعثت سوم عبارت است از بعثت عمومی ایشون، یعنی زمانی که ایشون به دو قطب طبقات اجتماعی در اداره جامعه میپردازن و اون علما و امرا باشن، یعنی اهل سیاست و اهل دین و مذهب. وقتی مظهر ظهوری پیامبر خدایی نامه هایی مینویسه به این دو قطب، یعنی اظهار امر عمومی هم رخ میده و ما هم در زمان حضرت رسول، هم در زمان حضرت مسیح و به تبع در زمان حضرت باب و همینطور در بعدها در زمان حضرت بهاءالله مشاهده میکنیم که این اتفاق، یعنی به صد عمومیشون هم رخ داد.
خب جناب استاد بهرام فرید، وقت برنامه امروز ما رو به پایان هست. در هفته‌های بعد بیشتر راجع به حضرت باب، زندگیشون و آثارشون با هم صحبت خواهیم کرد.
امیدوارم این گونه باشه و پیشاپیش از خدا میخوام که به شما و شنوندگان عزیز قوت و قدرت بسیار عطا کنه.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز، از شما هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. هفته بعد با قسمت دوم برنامه چشمه خورشید با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.
اولین بخش مجموعه جدید چشمه خورشید بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. امیدوارم لذت بردید. با قطعه موسیقی برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم.
زندوه برایید و سوی عشق گرایید، که آن دلبر دلجوی دلارا که نهان بود زنزار و خفی بود زفکار و بسیر، در طلبش جام دریدند و سحر آه کشیدند و از او از او نام و نشان هیچ ندیدند و به صد مهر و وفا از کرم و لطف و صفا پرده برانداخته. جام شده شم و به صد جلوه عیان است، به عاشق نگران است و هزاران ز محبان وفادار سویش راه کشیدند و دل از خیش بریدند و به مقصود رسیدند و کنون مرحله ماست که از جان بشتابیم و ره دوست بیابیم و گل وصل بچینیم و رخ یار ببینیم و در آن بزم نشینیم و به میخانه وحدت ز کفش جام بنوشیم.
در این ساعت از برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست ورقی دیگر از خاطرات سهیل کمالی رو در برنامه ورقی از خاطرات مرور می‌کنیم.
ورقی از خاطرات. شما میتونید بخش‌های مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید. این ورق یک ریسمان کافی است. داشتم توی اینستاگرام گشتی میزدم، یک کلیپ تصویری یا نماهنگ دیدم با عنوان مردم خوش‌ذوق بختیاری در طبیعت زیبای آلمان.
در اینجا اینکه خود اون نماهنگ چی بود از صحبت من بیرونه، اما خود همین عنوان برای من بسیار جالب بود. اتفاقا اولین چیزی که برام جالب بود همین بود که چرا اصلا باید همچون عنوانی نظر من رو به خودش جلب بکنه و برام جالب باشه. انگار آدمی همیشه انتظار داره که اهالی شرق در شرق بمونن و اهالی غرب در غرب. آمیختن این دو اونقدر عجیب به نظر من اومده که انگار دوستان محترم بختیاری که اونها رو یک انس خاصی هست با طبیعت نمیتونن نصیبی و حظی داشته باشن از طبیعت زیبایی در گوشه دیگری از این گیتی. تجربه خودم اون بوده که کافی است به نحوی با ساکنان یک منطقه، کشور یا دیانت همدم بشم، همون بس هست تا یک احساس انسی با تمام اون کشور یا منطقه یا طایفه و گروه در دلم حس بکنم. به قول اون بزرگ که میگفت من این شهر را دوست دارم، در این شهر یک نفر هست که با او آشنا هستم. همه تجربه این دوستان بختیاری رو خود من در مورد چین، مکزیک، کانادا، آمریکا و ترکیه داشتم. در هر یک از اینها چیزی سبب شده تا پیوند عمیقی با هر یکی احساس بشه. سفری که با دوستم قدیس به چین داشتیم شاید از میون زیبایی‌ها چیزی که بیشتر از همه ما رو با این کشور پیوند داد غارهایی در نزدیکی شهر لویانگ در استان هنان بود که در منطقه نه چندان وسیع حدود 2300 غار کنده بودند با نزدیک 100 هزار مجسمه در اندازه‌های مختلف که بزرگترینشون بلندیش به 17 متر میرسید. شکوه اون مجسمه از بودا و دو مجسمه دیگه که 1-2 متری کوتاه‌تر کنارش قد برافراشته بودن ما رو نسبت به مردم اون کشور قدری متواضع کرده بود. اما فراتر از این زیبایی چیزی که دل ما رو با کل اون کشور بیش از همه پیوند داد آشنایی عمیق با دو نفر از ساکنان اون سرزمین بود. برای انجام معامله‌ای باید سوار بر قطار می شدیم تا از شهر گوانجو به شهر شیان در نواحی مرکزی چین می رفتیم. راه حدود 20 ساعت به طول می انجامید چون اهل اونجا نبودیم و شهرهایی هم که از اونها می گذشتیم توریستی نبودن. وقتی با 2-3 نفر که کنار ما نشسته بودن مشغول صحبتهای بریده بریده به زبان انگلیسی شدیم 10-11 نفر از سرنشینای قطار دور ما جمع شدن. کمی که قطار خلوت‌تر شد دو نفر از اونا حدود 5-6 ساعت با ما هم صحبت شدن. بیشتر صحبتامون با اشاره بود. نقشه چین رو هم در دست داشتم و اونا به ما نشون دادن که اهل خوتن هستن. اسم یکیشون احمد بود و دیگری اونطور که خودش تلفظ میکرد اناصر، که گمان میکنم صورت عربیش اناصر بوده باشه. گویا از مسلمانان اویغور بودند. شماره تلفنشون رو به ما دادن و اصرار میکردن که در خوتن به دیدارشون بریم و چون میدونستن قوانین تبت برای توریستا خیلی دشوار هست به ما میگفتن اگر روزی به دیدارشون رفتیم ما رو برای گشت و گذار به سرحدات تبت هم میبرن. چقدر هم برای من و هم قدیس عجیب بود که با اون که نمیتونستیم درست با اونها صحبت کنیم اما یک خلوصی در حالات و رفتارشون موج میزد که ما رو ناگزیر میکرد اونها رو دوست داشته باشیم. اونا فقط چند کلمه پراکنده عربی و انگلیسی میدونستن، ما هم که حتی یک کلمه چینی یا اویغوری یا ترکی نمیدونستیم. ولی حتی بعد از 1-2-3 سال که از سفر ما به چین گذشته هنوز که هنوزه هر وقت صحبت از چین میشه قدیس اولین چیزی که میگه یه چیزی توی این مایه هاست که احمد و عناصر یادت هست؟ چقدر دلم هوای دیدنشون رو کرده، چقدر دوست داشتم میتونستم حرفاشون رو بفهمم. شبیه به این خاطره‌ای که خودم در چین داشتم رو یکی از دوستای من در مورد گوشه دیگه ای از دنیا تعریف میکرد. خوب به یاد نمیارم که خود او از اون رستورانی که تعریفش رو میکرد دیدن کرده بود یا شخص دیگه ای از ساکنان اون حوالی براش تعریف کرده بود. میگفت در منطقه کرانه باختری رود اردن اختلافات میان اعراب و یهودیا قدری شدت گرفته بود و هر کدوم از اینها با دیگری زیاد آمد و شد نمیکردن. یکی از رستوران ها در اون محل که نه تحصیلات آنچنانی داشتم چون موقعیتی داشت، در صدد بر اومده بود که دست کم نقش کوچیکی در رواج مهر و الفت داشته باشه. توی صورت غذاها نوشته بود بهای هر سفارش برای یک نفر یهود 20 دلار، برای یک نفر عرب 20 دلار، برای دو نفر یهود 40 دلار، برای دو نفر عرب 40 دلار. اما اگر یک یهود و یک عرب بر سر میز نشسته باشند، قیمت برای هر نفر 10 دلار خواهد بود. خوراک اون رستوران بسیار دلپذیر بود و نامش هم شناخته شده بود. به مرور افراد یهود و عرب زمانی که تنها به رستوران اومده بودن با یک دیگر مینشستن تا نرخ غذا برای هر دو نصف بشه. کم کم این شماره کسان بیشتر و بیشتر شد تا کار به جای رسید که در اون منطقه خاص شمار بسیاری از افراد دو طایفه با هم دیگه انس و الفتی گرفته بودن، بی اون که این بار هدفشون دیگه نصف شدن قیمت غذا باشه. البته دوست من این جریان رو تعریف کرد برای بیان این نکته که لزوماً بنا نیست شخص دارای موقعیت عالی باشه تا اثری بر رواج دادن فرهنگ یگانگی و صلح داشته باشه. اما اینجا بیشتر اون بخشی توجه من رو به خودش جلب کرده که این آدمی رو پیوندی با بخش بسیار بسیار کوچکی از یه جامعه کافی است تا دلش رو با جامعه بزرگ گره بزنی، جوری که خیشتن رو از اونها جدا نبینی. یک بار همینجا در ورقی از خاطرات تعریف کردم از سفری که با اهالی 4-5 تا کشور مختلف دنیا به منطقه یلوستون داشتیم. نه اینکه چطور چیز ساده‌ای سبب شد تا دل همه اونها با فرهنگ ایران جوشی بخوره. راستی عجیبه که خوردن باقلوای ایرانی و نوشیدن چای ایرانی مردمان اون سوی دنیا رو علاقمند بکنه به آشنایی بیشتر با هر اون چیزی که مربوط به سرزمین ایران و این مرز و بوم باشه. سهیل کمالی، یک شنبه 12 دیماه.
دست به دست من بده، قول بده که با منی، اگر تو یار من شوی، چنین کنم چنان کنم، پشت به پشت، صف به صف، سینه به سینه، موج موج، دل بدهی به قلب من، همین کنم همان کنم، در تعریف ما نشد، قصه به کار ما نبود، هی که امید سمت تو، روان کنم روان کنم، می طلبم حریف را، می شکنم به دست خود، بغض هزار ساله را، نهان کنم نهان کنم، نهان کنم نهان کنم، جانا تو ماه روشنی، زیبا به بس به شب نمی، حالم دگرگون می کنی، تو ماه رویای منی، جانا تو ماه روشنی، زیبا به بس به شب نمی، حالم دگرگون می کنی، تو ماه رویای منی.
حالم دگرگون میکنی، تو ماه رویای منی.
پندها و پیمانها. روز 15 ژوئن در تقویم بین المللی روز جهانی بالا بردن آگاهی عمومی در مورد موزل خشونت یا سوء رفتار با افراد مسن و سال خورده نام گرفته، یعنی World Elder Abuse Awareness Day. متاسفانه سوء رفتار و یا خشونت علیه سالمندان اغلب توسط افراد خانواده ها، دوستان، همسایگان و حتی اونهایی که مسئولیت مراقبت و نگهداری از سالمندان رو به عهده دارند صورت میگیره. آزار سالمندان یک بیماری اجتماعی و موزلی جهانی است که حقوق اولیه و سلامت میلیون ها فرد سالمند رو در سراسر جهان تهدید میکنه. موضوع خشونت و یا سوء رفتار علیه سالمندان که برای سالها به صورت تابوی در پشت دیوارهای سکوت و یا پشپشهای کوتاه و ناتمام جامعه نادیده انگاشته می شد و فراموش می شد، امروزه با افزایش میزان افراد سالمند در جوامع انسانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه روز به روز پررنگتر شده و توجه جامعه جهانی رو به خود جلب کرده. بر اساس محاسبات سازمان ملل تا سال 2030 میلادی، یعنی کمتر از 11 سال دیگه، میزان افزایش تعداد سالمندان جهان جهشی بلند خواهد گرفت و بر همین اساس این سازمان پیش بینی میکنه که میزان سوء رفتار علیه این قشر رنجور و شکننده جامعه نیز بیشتر خواهد شد. با چند قطعه شعر کوتاه روز جهانی عدم خشونت با سالمندان رو گرامی می‌داریم. تازه جوانی ز سر ریش خند گفت به پیری که کمانت به چند. پیر بخندید و بگفته جوان، دهر تو را نیز دهد رایگان. اگر 100 سال مانی ور یکی روز، بباید رفت از این کاخ دل افروز. پس آن بهتر که خود را شاد داری، در آن شادی خدا را یاد داری. مخنده نوجوان زنهار بر موی سپید ما، که این برف پریشان بر سر هر بام می بارد. شنوندگان عزیز، برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته همه همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.